الله الرحمن الرحیم در فصل دوم در فصل سوم بحثمان اینجا بود که یکی اینکه انسان وابستگی دارد و نیاز به خدا دارد، دوم اینکه انسان قابل هدایت، سوم این عالم وابستگی دارد، عالم هدایت یافتگی دارد، سوم عالم نظم و قانونمندی است، چهارم هدفمند است. که این بحث رو هم عرض کردیم که خدا انسان رو و عالم رو هدفمند خلق کرده. پنجم شعور و آگاهی عام بود که اینها رو خدمت عزیزان عرض کردم. خب این شعور و آگاهی عام چند قسمت، یکی درک و فهمه، یکی نطق و کلامه که اینها رو گفتیم، سومی تحمل و ادای شهادت است، یعنی انسان یا انسان تحمل تکلیف می کند و ادای شهادت می کند. از رخدادهای شگفت‌آور روز قیامت شهادت شاهدان و گواهان در عرصه محشر است. یعنی عالم یک عالم شهود هست، عالم شاهد هست. در آنجا علاوه بر خداوند، پیامبران، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فرشتگان مقرب الهی که از شهود و گواهان روز رستاخیزند. زمین هم از اعمال آدمی خبر می‌دهد و اعضا و جوارح و پوست و گوش و چشم، هر فردی نیز بر اعمال رفتار او شهادت و گواهی می‌دهند. خب اینها هم فقط یک آیه رو می‌خوانم، عزیزان دقت بکنم. و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون. خب روز قیامت روزی است که دشمنان خدا به سوی آتش گرد آورده و دسته دسته تقسیم می شوند. حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. تا چون به آتش رسند گوش و چشم و پوست آنان به آنچه می کرده اند بر ضدشون شهادت می دهند. خب و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. اینها به پوسته هاشون می گن که چرا به ما شهادت می دهید بر علیه ما. قالوا انتق الله الذي انتق كل شيء، یعنی میگویند همان خدایی که هر چیزی را به زبان در آورده ما را گویا گردانیده است. یعنی خدا دستور میدهد ما هم شهادت میدهیم. و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. او نخستین بار شما را خلق کرده و به سوی او برگردانیده میشوید. خب این آیه دلیل بر این است که عالم عالم شهادت است. بحث آخرمون در این مورد تسبیح و تمهیده، یعنی عالم خودش برای خدا شکر و گذاری می کند. خیلی عجیبه. اینجا من برایتون یه آیه می خوانم. می فرماید این و اینا من شیء الا یسبح بحمده، یعنی در جهان آفرینش چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میگوید. منتها ولکن لا تفقهون تسبیحه، ولی شما انسانها تسبیح اونها را نمیفهمید. خب یکی از علمای بزرگوار مرحومای خسرو شاهی، سید احمد آخسروشاهی، میگفت من رفته بودم مکه، صبح اول وقت بلند شدم در عرفات، دیدم همه وحوش و حیوانات در اون صحرای عرفات، هر کدامش با زبان خودش برای خدا تسبیح میگوید. اما مردم خوابیدن، یک اذان اونجا گفتم، بالاخره مردم هم با اذان من بلند شدن و نماز خوندن. بالاخره در قرآن کریم در مورد تسبیح و تمهید موجودات آیات بسیاری است. در اینجا به دو آیه به عنوان جامعترین و رساترین آیات اشاره می شود. یک، تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنها هست او را تسبیح میگوید و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او میگوید و هیچ چیزی نیست مگر اینکه در حال تسبیح و ستایش تسبیح او میگوید، ولی شما تسبیح آنها را نمییابید. به راستی او همواره بردبار و آمرزنده است. یه آیه دیگر هست که آیه دوم، الم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و دواب بله و دواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یوهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. خب آیا ندیدی و ندانستی که هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و تمام ستارگان، کوها، درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای خدا سجده می کنند و بسیاری از مردم هستند که عذاب برای آنها واجب شده است و هرچی را خدا خار کند او را جرامی دارنده نیست، چرا که خداوند هر چی بخواهد انجام می‌دهد. خب بالاخره اینجا هم میگیم که همه اونها برای خدا سجده می‌کنند. بحث پنجم ما آیت بودن، یعنی عالم آیه پروردگار عالم است، یعنی نشانه پروردگار عالم است. خب بس آیه چیز نشانه پروردگار عالم بودن هست که همه چیز نشان می‌دهد که این خلق شده مخلوق است و خدا هم خالقه. خب هستی نشانه پروردگار عالم است، این عالم که هست نشانه پروردگار عالم است که خدای متعال می‌فرماید الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. اینا رو خدا خلق کرده. خب بعد می‌رسیم به عظمت و گسترده بیکران هستی. بحث دیگرمون عوالم هستی. خب اینو عزیزان دقت بکنن، این خیلی عجیب هست، عظمت و گسترده بیکران هستی. خب ماها خیال میکنیم مثلا یه چند روز درس میخوانیم، خیال میکنیم که همه چیز را میدانیم، در حالی که عظمت و گستردگی بیکران هستی اینقدر هست که الان میبینید در مقابل یه ویروس دنیا عاجز مانده است. دنیای مدرن، دنیایی که همه چیز دارد، ادعا دارد عصر علم و صنعت و چه، ولی در مقابل یه ویروس موندن. عظمت جهان آفرینش و گستره بیکران آن بر انسان پوشیده است و هیچ کس به درستی آسمان ها و میلیون ها اختران و تابناک آن را نمیشناسند. خیلی بزرگه. خب انشاءالله که درس بخوانیم تا برسیم اونجا اینها رو بفهمیم. خب عوالم هستی در عالم، در این عالم که ما زندگی میکنیم، تنها این یک عالمه. عوالم دیگری هست، عالم ملکوت. خب بعد در عالم ملکوت، ملکوت موجودات داریم، در ملکوت موجودات باطن موجود داریم، فقر محض داریم، انتصاب محض به خدا هست، تلازم با یقین داریم، لمس توحید ناب که باید اینو لمس بکنیم، شهود حقایق هستی، همه اینها رو ما در عوالم وجود دارند. خب اول عوالم، از بعد از عوالم چه گفتیم، معنای ملکوت، ملکوت موجودات، باطن موجود، بعد این ملکوت که تمام شد، دو سما یعنی آسمان، سمای جسمانی و مادی، سوم سمای غیر مادی. در قرآن کریم واژه سما به معنای غیر مادی آن به کار رفته است، زیرا برای آن ویژگی هایی را بیان کرده که هرگز نمیتواند مادی باشد، از جمله خداوند از آسمان جهان هستی را تدبیر میکند. این معلوم روزی انسان در آنجاست، اینا غیر مادی است. سوم عرش، عرش پیش از عالم طبیعت وجود داشته است، چه قبل از عالم طبیعت خدا عرش را خلق کرده. فرماید و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، یعنی وقتی که میخواست آسمان ها و زمین را در هفت، در شش مرحله خلق بکنه، در حالی که عرشش بر روی با آب بود. حمله عرش، الذین یحملون العرش و من حوله، اینا یه موجوداتی هستن. ارتباط عرش با فرشتگان ارتباط حتمی است. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، فرشتگان را میبینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود مشغول هستند. حالا از عرش به عظمت یاد شده، ارتباط عرش با اداره امور جهان، اینها. ششم عرش و استعلای رحمت، الرحمن علی عرش استوا، که خدا موجود جسمانی نیست، که این رحمت الهی است که بر روی عرش، ارتباط عرش با علم الهی که خدا خلق کرده. بعد کرسی، این کرسی رو دقت بکنید، یکی دیگر از عوالم هستی کرسی است. با توجه به آنچه در مورد عرش بیان شد، در مورد کرسی نیز میتوان گفت کرسی حقیقتی است که آسمان ها و زمین را در بر گرفته است، یعنی گسترده کرسی آسمان ها و زمین است. وسع کرسیه السماوات والارض، در روایت نیز چنین وارد شده که غیر از عرش هر چیزی را که خداوند آفریده، کرسی را در خود جای دارد. بنابراین کرسی حقیقتی است که گستره و ظرفیت دارد. اینا هم یه عالم هست، یه عالم هست. خب مسئله بعدمون که مسئله نهم می شود، رابطه خدا با جهان آفرینش. خب خدا با جهان آفرینش یک رابطه رحمت است، خدا رحیم است، ما هر چقدر گناه بکنیم خدا می بخشه، ولی خدا ما رو با از فضل خودش خلق کرده، رحمت مهر ورزیده هست، اینها اوصاف خدای مهربان هست. خب دو رابطه خالقیت، خدا خالق ما مخلوق هستیم. سه رابطه ربوبیت، ما خدا مربی هست ما متربی هستیم. چهار خدا رابطه مالکیت هست، یعنی ما مملوکیم و خدا مالک است. پنجم رابطه صیانت هست، یعنی خدا ما را مسون نگه می دارد و ما در سایه ایشان مسون هستیم. ششم رابطه معیت، یعنی خدا با ماست، که می فرماید خدا بر شما از رج گردنتون نزدیکتر هست. خب این هم معنای معیت. دهم نظام تدبیر جهان هست، خدا تمام جهان رو تدبیر کرده، منتها اینجا بعضی وسیله هایی دارد، مثل اینکه یکی فرشتگان هست. فرشتگان یه وسیله هستند، دو شیاطین هستند، بعد سوم اجنه هستند، که اینها همه از عواملی هستند که خدا با اینها جهان رو تدبیر می کند. خب بعد می رسیم به هستی برای انسان. خب هستی برای انسان که یکی از مبانی هستی شناسی تربیت این است که خلقت آسمان ها و زمین و آفرینش پدیده های جهان طبیعت و عالم ماده برای انسان و در خدمت تربیت و تکامل و تعالی است. خب به عبارت دیگر ساختار انسان به گونه سرشته شده و سامان یافته است، خداوند آن را برگزیده و به خود اختصاص داده است و از روح خیش بر او افاضه کرده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز را خداوند عالم برای انسان خلق کرده است. خب اینجا ما درسمون را تمام میکنیم، انشاءالله بقیه به جلسه بعد موکول میشه.